موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم، رادیو تبیین.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگنی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
در غرب خبری هست. سلام، از اینکه در کنار ما هستین خیلی خوشحالیم. ما سه برنامه قبل رو به تاریخچه جهان مدرن، تفکر مدرن و علم مدرن پرداختیم. امروز می‌خوایم از زاویه دیگه‌ای به علم مدرن بپردازیم. در کنار من روح الله طالبی، هانیه دارایی، محدثه سلطان محمدی و فاطمه بیگدلی حضور دارن. سلام خانم سلطان محمدی.
عرض سلام و احترام دارم به شما و شنوندگان محترم این برنامه. خیلی خوشحالم که مجدد برای ما، یعنی گروه حکرانی آموزش عالی دانشگاه تهران، این دوباره فرصت ایجاد شد که مهمون برنامه‌تون باشیم.
خیلی ممنونم خانم بیگدلی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. بنده هم خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. میریم برمیگردیم، میخوایم درباره علم مدرن صحبت کنیم. خانم سلطان محمدی، از چه زاویه‌ای می‌خوایم شروع بکنیم درباره علم مدرن حرف زدن؟ چون ما قبلش درباره علم مدرن صحبت کردیم، الان گفتیم که می‌خوایم از یه زاویه دیگه‌ای بپردازیم. میشه جهت نگاه ما رو مشخص کنیم؟
خب همطور که ما قسمت قبلی در خصوص علم مدرن و نگاهی که جهان مدرن به بشر، جهان و واقعیت این دنیا داشت، باعث شد که ما به این سمت بریم که نهادهای مهم علمی به چه سمت و سوی میرن. یعنی مهمترین تأثیر رو از این نوع نگاه تفکر مدرن و علم مدرن رو مهمترین نهادهای علمی که مشخصا دانشگاه‌های ما هستن تحت تأثیر قرار گرفتن. توی این برنامه قصد این رو داریم که به نسل‌های مختلف دانشگاه‌ها و این تغییر و تطوراتی که داشتن بپردازیم و بپردازیم که الان در وضعیت فعلی دانشگاه‌های غرب در چه فضایی هستند و ما چه نقدی به این قضیه داریم.
خیلی ممنونم. اتفاقا خیلی حرف و مطلب به جایی رو فرمودین. بسیاری از چیزهایی که ما در مورد جهان غرب میدونیم و برامون خیلی مهمه و جلب توجه میکنه دانشگاه‌های غربیان. آقای طالبی، اگه شما نکته‌ای دارین در این باره بفرمایید.
بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت دوستان و شنوندگان عزیز. قبل از اینکه بحث رو پی بگیریم، من نکته‌ای که به نظرم رسید در ادامه صحبت خانم سلطان محمدی حتما بهش اشاره بکنم، در نسبت با مسئله اصلیمون که جهان غرب هست، بحث مواجهه ما و این جهان بود. این اشاره شد که انسان ایرانی اولین بار وقتی که وارد جنگ شد با جهان غرب و انسان‌های غربی و اون توپ و اینها رو دید، یه بار دچار شگفتی شد. یک بار دیگه وقتی دانش آموخته‌های دانشگاه‌ها رو دید دچار شگفتی شد. و اولین مواجهه شاید تمدنی با مسئله جهان غرب، یعنی وقتی جهان غرب مسئله شد برای ما، مای انسان ایرانی مسلمان شرقی، وقتی بود که ما حس کردیم که اینها دانشگاه دارند و داره یه اتفاقی براشون میفته، پس ما هم باید داشته باشیم. اونها آموزش میبینن و داره این اتفاق براشون میفته، پس ما هم باید آموزش ببینیم. اونها نهاد علم دارند و داره این اتفاق براشون میفته، پس ما هم باید نهاد علم داشته باشیم.
ما نهاد علم نداشتیم واقعا قبلش، میخوام بگم که
خیلی بحث درازدامنی، قطعا داشتیم، قطعا آموزش بوده، قطعا سنت آموزش بوده، ما مراکز علمی قطعا داشتیم، گندی شاپور رو داشتیم، نظامیه ها رو داشتیم، ولی باید به یک نکته واقعا توجه بکنیم که دانشگاه به مفهوم مدرنش قطعا یک چیز متفاوتیه و الان ما میتونیم خیلی راحت این ادعا رو بکنیم و مخاطب هم قطعا این رو میپذیره از ما که دانشگاه مدرن، علم مدرن متفاوته به دلیل اون جهانبینی متفاوت. دانشگاه کارکردی داره که قطعا در جهان سنت ما نمیتونستیم اون کارکرد رو اصلا در پیش باشیم.
میریم برمیگردیم، میخواییم درباره علم مدرن و دانشگاه حرف بزنیم. خیلی ممنونم از این که در کنار ما هستیم. ما درباره این صحبت کردیم که دانشگاه ها مواجهه دوم ما با جهان غرب بود وقتی فارغ التحصیلان زمان قاجار به ایران برگشتند و یک تعریف متفاوتی از اون چیزی که در جهان غرب میگذره به ما دادن. خانم دارایی؟
سلام عرض میکنم، امیدوارم که احوالات شنوندگان ما خوب باشه. واقعیتش اینه که پس از اینکه امیرکبیر تصمیم گرفت تکنسین‌هایی تربیت بکنه در دارالفنون، ما تازه متوجه این شدیم که اگر یک انسان بره و تکنیک غرب رو با خودش به همراه بیاره، در پیوست چیزهای دیگه ای رو هم در کوله بار سفر خودش به همراه داره و با خودش به ایران میاره و اون فرهنگ و روح حاکم بر تفکر غربی بود. در واقع انسان غربی پیش از این که به ابزار و تکنیک مسلط بشه، نوع دیگری از تفکر و بودن و وجود داشتن در این جهان رو فرض گرفته و ما از این اندیشه و ریشش غافل بودیم و بهش توجه نکردیم، در حالی که به نظر من پی گرفتن این قضیه که سیر تطور دانشگاه در غرب چگونه بوده و اونها چه ایده هایی رو در دانشگاه های خودشون حاکم کردن و بر اساس اون ایده خروجی علمی گرفتن رو باید بشناسیم و مهم هست.
خانم بیگدلی؟
ببینید، یه توضیحی باید داد از این تاریخچه همطور که خانم دارایی گفتن، ولی اول از همه این توضیحات باید یک تصویری رو توی ذهنمون بشکنیم و اون تصویر اینه که دانشگاه در ابتدای خودش در غرب یک نهاد مدرن بوده. یعنی کلن دانشگاه یه چیزیه که با نهاد اول مثلا جهان مدرن شکل گرفته، بعد دانشگاه شکل گرفته.
واقعا اینجوری نبوده؟
نه، این نکته رو من باید در توضیح دادن چهار نوع دانشگاه که به نوعی میخواد چهار مرحله از تفاوت نگاه هم مردم هم حکومت هم نسبتشون با نهاد دین توضیح بدم که این یکمی جا بیفته. ببینید، نوع اول دانشگاه، دانشگاه پاریسه. ما وقتی در مورد این صحبت میکنیم، دانشگاه پاریس یک نمادی از دانشگاه است که توضیح میده یک بازه دانشگاه در خدمت کلیسا بوده. یعنی شما کلن از ابتدا تا انتها نهاد علم در تلاش بوده که اهداف دینی رو محقق بکنه. کلیسا چی میخواد؟ میخواد چجوری به مردم توضیح بده؟ جهان رو چجوری میخواد به مردم باستاب بده، منعکس بکنه؟ در این شرایط دانشگاه تماماً با خط و ربط کلیسا میره جلو. اینجا هنوز دانشگاه مدرن نشده.
بعد علوم جدید هم توش بودن؟
نه. اینجا ما در حقیقت مثل چیزی نیستش که کلن از هم دیگه جدا باشه. یک قرون وسطایی وجود داره که تعالیم خودش رو ادامه داده و توی دانشگاه ها داره الان درس داده میشه. دانشگاه پاریس پس باید متوجه بشیم که در خدمت دین پیش میرفته. نوع دیگه که نمادش دانشگاه حال آلمانه، در حقیقت مرحله دوم و به نوعی نسل دیگه ای از دانشگاه هست که اینجا دیگه دانشگاه مدرن داره متولد میشه.
خب این چه سالیه؟ میخوام بگم که اون دانشگاه پاریس که گفتین در خدمت کلیساه، دانشگاه بوده که کشیشا توش درس میخوندن؟
بله، اصلا این تفکیک وجود نداره.
من وسط صحبتتون، دانشگاه پاریس همون دانشگاه و همون دانشکده ایه که دکارت کتاب تأملات رو اینطور آغازش و دیباچش رو شروع بکنه که به سروران و نامبران اساتید دانشکده مقدس الهیات پاریس. یعنی هنوز یک درک دینی از اون محیط وجود داره، شاید فقط ساز و کار مثلا اداری شکم تغییر کرد.
و اینکه مثلا فرض بکنید میگیم حوزه علمی، الان حوزه علمی و دانشگاه اون موقع انگار فرض کنید یکی بوده در نسبت با کلیسا. یعنی تمام اون امکاناتی که کلیسا میخواسته به لحاظ تعلیمی به دست بقیه بده از طریق نهاد دانشگاه بوده و نهاد دانشگاه خیلی در تفکیک با کلیسا نیست توی بازی که ما داریم از دانشگاه پاریس صحبت میکنیم.
اون دانشگاه حال آلمانی که گفتی، اشتباه که نمیگم اسمش؟
نه درست،
دانشگاه حال آلمان که گفتی بعد از رنسانس در واقع شکل میگیره.
بله، این دیگه مرحله دومیه که داره مفهوم دولت ملت شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی کلیسا رو کم کم ما داریم از قدرتش کم میکنیم، نهاد علم رو داریم ازش میگیریم، دولت داره در نسبت با کلیسا خودش رو جدا میکنه. یعنی هی داره اینجا مفهوم مدرن کلمه کم کم متولد میشه. خیلی نمیشه.
ببینم من درست فهمیدم، تو داری میگی حتی قلمرویی که در واقع توش حکومت شکل میگرفته، قلمروی مثلا بخش از قلمروی فئودال ها یا کلیسا بوده اگه اشتباه نمیکنم، و بعدش کم کم دولت که اومده خودش از کلیسا سوا کنه، مثلا کم کم دولت ملت شکل گرفته و کشور شکل گرفته.
بله، یه جورایی میشه دقیقاً از یک نگاه این توضیح رو داد که دولت ملت در مفهوم مدرن کلمش که ما داریم الان به کار میبریم در مرزبندی با اختیارات کلیسا شکل میگیره. این اصلا کلن قضیه در واکنش به اقدامات کلیسا هستش و سیطره اختیاراتی که داره. یعنی وقتی میبینیم که این چهره هایی که دارن تحول آفرینی میکنن به عنوان چهره های رنسانس شناخته میشن، اصلا داخل دانشگاه پرورش پیدا نکردن. این نکته خیلی نکته مهمیه ها. یعنی فضای غیر رسمی بیرون دانشگاه پاریس و برخی از چهرهای بسیار معدودی در دانشگاه پاریس دارن این فضا رو شکل میدن که برایند این فضا ایجاد میکنه که نسل دوم دانشگاه ها شکل بگیره، که نسل دوم دانشگاه در خدمت کلیسا دیگه نیست.
خب اونا
در خدمت با دولت،
در خدمت دولت و اهداف دولت ملت. مثل اینکه بذارید یک کمی ادبیات رو بیاریم پایین تر، فرض بکنید اهداف وطنی و ملی میشنویم. یعنی یک چیزی که ماهیت دینی کامل نداره، ناظر به یک مرزبندی های مشخصی هست، داره مفهوم ملت شکل میگیره، ملتی که داره خودش تصمیم گیری میکنه، یعنی کم کم از تصمیم ملت دولت شکل میگیره و دولت میاد میگه که خب نه، من بالاخره به یک نهاد علمی احتیاج دارم، اما این نهاد علمی میاد اهداف من رو دنبال میکنه. اما این به اینجا محدود نمیشه. یک جریان این بین هست که دقیقاً نمیتونیم بگیم که نسل، یعنی گونه سوم، ولی باید طرحش بکنیم. دانشگاه هایی که و یا گونه از دانشگاه که دنبال حقیقته. یعنی اینجوریه که ببین جهانم آب ببره، دولت هرچی هم بخواد، کلیسا هم هرچی هم بخواد، بالاخره ما یک حقیقتی داریم. باید در موردش صحبت بکنیم.
پولش از کجا میاد؟ چون پول قبلی رو که کلیسا میداد، این پولش از کجا میاد؟
این پولش هم باز همچنان از دولت میاد. اما مسئله‌ای که هست اینه که یک شخص مهمی این وسط مطرح میشه که حالا تحت عنوان ایده هومبولتی میگن، ولی موضوع خود شخص هومبولته، در گونه دانشگاه برلین. این رو به عنوان اگه گونه سوم بخوایم مطرح بکنیم که چی؟ که این دیگه این شخص میاد در مقام انگار سیاستگزار علمی وارد میشه. وزیر آموزش پرورش در حقیقت اینجا به حساب میاد.
وزیر آموزش پرورش علوم؟
نه، ما الان دارم اینا به برای تقریب به ذهن میگم، ولی در حقیقت اونجا دیگه میشه وزیر علوم ما، ولی آموزش پرورش هم موقع که چی؟ که میاد این مرزبندی رو مشخص میکنه و یه جور وسواسی که به خرج میده در این که شما دانشگاه محیطیه که باید به دنبال حقیقت برین، یعنی این طرح ایده حقیقت جویی در دانشگاه. به خاطر همین الان مشهور به ایده هومبولتی که شما یه جورایی نه به دولت باج میدی و نه به بازار باج میدی و نه هی یعنی برای خودت یه قلمروی مشخصی داری که توش میری حقیقت رو پیدا میکنی، اما این دووم نمیاره و یا شاید میتونم بگم که حداقل عمومیتش دووم نمیاره. یعنی الان
البته مثلا خیلی طبیعی هم هست که دووم نیاره به خاطر اینکه انسان انسان مدرن غربی که در تلاشه که بر همه چی استیلا پیدا بکنه، مسلط بشه، نمیتونه محدود به پرسش‌های بنیادین بمونه و از کارکرد چیزها طلب میکنه، پرسش میکنه و دنبال کسب قدرته. ایده دانشگاه حقیقت یاب نمیتونه این نیاز انسان مدرن رو به صورت با دوام و مستمر ادامه بده و تأمین بکنه.
خیلی ممنون. همینجا بحثی دقیقه نگه داریم، بریم اتاق فرمان برگردیم دوباره ادامه. خانه بیگ دری داشتن در مورد انواع دانشگاه ها به ما میگفتن و یکی از دانشگاه هایی که نوع سوم دانشگاه بودن و دانشگاه برلین بودن که اشتباه نکنم، دانشگاهی بود که خودش رو از دولت و کلیسا مستقل میدونست و دنبال حقیقت بود. نوع چهارمی هم وجود داره فکر کنم.
بله، این سیر که طی میشه، یعنی حتی تو نوع سوم دیگه بحث انفکاک از کلیسا مطرح نیست، چون اینجا دیگه خیلی اومدیم جلوتر، یعنی توی همون مراحل اولیه شکل گیری دانشگاه مدرن این مرزبندی با کلیسا انجام شده. نوع چهارم اشاره کردن به دانشگاه فینیکسه. ببینید که دقیقا ما این رو در نسبت به آمریکا توضیح میدیم، دانشگاه هایی که در آمریکا شکل میگیرن. ما چند مرحله مرزبندی داریم. اولش با دین مرزبندی میشه، بعد میاد جلو میگه که دولت ملت برای خدمات اون چیزی که دولت دنبال میکنه، بعد حالا یه جریان کناری داریم در مورد حقیقت صحبت میکنه. مرحله چهارم از اینها به نوعی فراتر میره، اما نه به معنی که بهتر میشه، میره سراغ رویکرد اقتصادی. یعنی احتمالاً مواردی که ما تا الان گفتیم دقیقاً تو این نقطه داره شکل میگیره. مثلا مثال میزنم، شرکت‌های چند ملیتی که میبینید شکلای پیشرفته تر همین دانشگاه محسوب میشه که شما دیگه کاری با این نداری که وطنت چی میخواد. مثلا چه میدونم حالا من مرزام جابجا شد یا نشد، اما از این سوال میکنی که آیا من درآمدم افزایش پیدا کرد یا نه، رفاه من بیشتر شد یا نه.
هدف دانشگاه در واقع رونق اقتصاده.
دقیقاً، کارآفرینی، شرکت ها، ادبیاتی که دائم در مورد افزایش درآمد صحبت میکنه، ادبیات توسعه فردی که شما اینجا از یک هویت جمعی تاریخی کنده میشید و وارد یک فضایی میشید که این فضا فضای بازاریه، فضای اقتصادیه و کلن دغدغه اقتصادی موضوعیت پیدا میکنه. مثلا الان هم که میشنوید که تجاری سازی دانشگاه، نمیدونم دانشگاه کارآفرین، دانشگاهی که دائم میخواد نیازهای اقتصادی ما رو برآورده بکنه، خود به خود میره ذیل این ایده از دانشگاه.
پس یعنی ارتباط با صنعت هم یه مقوله که به این دانشگاه مرتبط.
بله، ولی یه کمی هم ارتباط با صنعت بعضی وقات آسیب شناسانه مطرح میشه داخل ایران، به خاطر اینکه میخوایم یه کمی دانشگاه ها به نیازهای واقعی جامعه توجه بکنن. یعنی اون تا حدی میشه بگیم آسیب شناسانه است، ولی اونم باز دغدغه اقتصادی توش پررنگه. در هر صورت وقتی که ما به سراغ دانشگاه میریم و دانشگاه میخواد دائم فقط دغدغه اقتصادی ما رو جواب بده به جای پرسش‌های بیشتری که تا قبلش مطرح بوده، اینجا داریم از نوع چهارم صحبت میکنیم که نمایندش دانشگاه‌های آمریکا محسوب میشه. یعنی وقتی تو این فضا وارد میشیم یعنی داریم از این نوع صحبت میکنیم.
و البته دانشگاه‌های ما هم داره به این سمت میره دیگه، یعنی داریم مدام ما هم تحت تاثیر این ادبیات دانشگاه کارآفرین قرار میگیریم در دانشگاه
خودمون. خیلی از کشورها، نه فقط ایران، خیلی از کشورها هستن. بله، که مثال الان تحت تاثیر
که در این گونه است، یعنی داریم دانشگاه فینیکس رو میگیم، این یک گونه ایه که شما میتونید دانشگاه دیگه رو در ذیلش توضیح بدید.
خب بعدی این جور دانشگاه چیه؟
این دانشگاه ها در واقع همونطور که گفتن یک سوم درآمد خودشون رو باید از طریق نهادهای بیرونی کسب بکنن. یعنی دولت اینجا نقش خیلی مستقیمی نداره، با نهادهای میانجیگر باید اون نقشش رو توی دانشگاه ایفا بکنه. در نتیجه من دانشگاه، من رئیس دانشگاه، برای اینکه بتونم چرخ دانشگاهم رو بچرخونم نیازمند این هستم که پروژه از مراکز بیرون، از سازمانهای دیگه دریافت بکنم. در نتیجه درآمد من، درآمدی که من باید اون رو اختصاص بدم به هیئت‌های علمی، متأثر میشه از گرانت های پژوهشی. یعنی اینکه من کدوم موضوع رو دست بگذارم فلان سازمان حمایت مالی میکنه.
سادهش اینه که در واقع شما میرید از یک مؤسسه به یه اسمی یه پروژه برمیدارید، اون پروژه پول حقوق اساتید شما رو پرداخت میکنه.
دقیقاً یک سوم درآمدشون رو باید از طریق همین قضیه تامین بکنن و همین باعث میشه که من رئیس دانشگاه، من هیئت علمی دانشگاه، وقتی بخوام یک موضوعی رو برای پژوهش و تحقیقات خودم انتخاب بکنم، نگاه میکنم چه موضوعی رو الان فلان سازمان، فلان نهاد، فلان شرکت حاضر برای سرمایه گذاری کنه، کدوم یک از این موضوعات برای سرمایه ایجاد میکنه یا مشکلی رو ازش حل میکنه که من بخوام برم اون ارزش رو تو اون قضیه ایفا بکنم. دیگه اینجا خود دانش ارزشمند نیست، دانش به اضافه اون تولیدی که ایجاد میکنه ارزشمند میشه و شما باید متأثر از این قضیه باشی که بازار امروز از شما چی میخواد. اینجا علم رو خیلی وابسته به بازار اقتصادی و صنعتی میکنه. یعنی ما زمانی که دچار بحران‌های اقتصادی میشیم، علممون هم دچار بحران اقتصادی میشه.
و مشخصا یک سری رشته‌هایی که نمیتونن توی این رقابت تنگاتنگ دووم بیارن. مثلا ما میبینیم دوره‌ای که جنبش‌های حقوق اقلیت‌ها و مثلا جنبش‌های فمینیستی خیلی دارن اوج میگیرن، رشته دانشگاهی مثلا مطالعات جنسیت هم خیلی یهو میره بالا، بهش پرداخته میشه، اهمیت داده میشه. ولی وقتی بحران اقتصادی آمریکا وال استریت اتفاق میفته، بعدش پروژه ها افول میکنن، پروژه های دانشگاهی که در مورد این هیته بودن افول میکنن، چون دیگه کسی پول براشون خرج نمیکرده و آدما میرن سراغ چیزای دیگه، موضوعات دیگه.
چقدر نتایج علمی متاثره؟ چون میدونید یک موقعی هستش که ما تعارف نداریم، توی یک ارگانی، توی یک مؤسسه‌ای نیاز داریم به یک پروژه علمی، نیاز به یک در واقع حقیقت علمی یا فکت علمی داریم که اون پروژه ما رو پشتیبانی بکنه. چقدر این از این تأثیر میگیره؟ یعنی ما از اول معلوم باشه که به چه نتیجه علمی قراره برسیم، فقط دنبال یه چیزی میگردیم که یعنی علم توجیه کننده است؟ نمیدونم منظورم خوب دارم.
مشخصا یکی از آسیب‌های دیگه‌ای که این نوع نسل و این نوع نگاه به دانشگاه ایجاد کرده همینه که ما دانشمندانمون، پژوهشگرانمون میرن سراغ پژوهش‌هایی که حالا هواخواه بیشتری داره و نتایجی رو سعی می‌کنن ارائه بدن که باب میل اون کسی باشه که می‌خواد این رو خریداری بکنه. و خب همین باعث میشه که ما داریم توی حالا علوم مختلف، نه علوم انسانی، علوم پایه، علوم‌های دیگه، علوم پزشکی، که یک فردی به خاطر اینکه این مسئله رو بتونه به فروش بگذاره، فلان ارگان رو، فلان نهاد رو جذب خودش بکنه، یک گزارشی رو، یک نتیجه علمی رو ارائه داده که سالهای بعد نتیجه در اومده که این کاملا غلط و بر اساس داده‌های دروغ بوده. یعنی میخوام بگم که اینها و این مسائل غیر اخلاقی که حالا کم و بیش اتفاق میفته نتیجه ناخودآگاه این مسئله است که ما
به سمت سفسطه میره در واقع دیگه. یعنی همون کاری که در واقع صوفیستا میکردن و یه جوری میخواستن اون چیزی که شما لازم دارین رو با گزاره‌های مختلف به اثبات برسونن.
البته از دل همین اخلاق پژوهش هم ایجاد میشه دیگه. یعنی شما باید یک اخلاق حرفه‌ای رو رعایت بکنید برای اینکه پژوهشتون پژوهش به معنای واقعی کلمه باشه. چون مثلا یک مثال خیلی واضحش که دیگه الان آشکارم شد بخوایم بزنیم، دانشگاه پادربون آلمان بود که خب چون تعداد ترک‌های مسلمان و مهاجر در آلمان خیلی افزایش پیدا کرد، یهو به صورت خیلی مرموزی پروژه‌هایی درباره اسلام زیاد شد و گسترش پیدا کرد، روی سرمایه گذاری دولتی شد، شرکت ها روی سرمایه گذاری کردن. خب این سوال به وجود اومد که چرا یه هوی کشوری مثل آلمان بعد اینقدر مسئله اسلام براش مهم بشه. بعدن وقتی که این پروژه ها جلوتر رفت به این نتیجه رسید که نتیجه هایی که این پروژه ها دارن میگیرن همشون یک ایجاد همزیستی بین باورهای اسلامی و باورهای مسیحی و در نهایت معلوم شد که اینها هیچ کدوم مسئله نبوده. هدف این بوده که الان در این شرکتی که مثلا من و همکارم داریم کار میکنیم، من آلمانی مسیحی با اون ترک مسلمون با هم دعوا نکنیم که سود شرکت بالا بمونه و هدف اون پروژه علمی، البته که از دل اینها هم علم تولید میشود ها،
ولی مسیر اصلی نیست.
آره.
و یه سری چیزا میمونه. ببین شما بالاخره یه مسیر رو حرکت میکنی، یه مقصدی داری، به خاطر اون مقصد از یک سری جاهای دیگه جا میمونی. بنابراین خود به خود این نوع نگاه به علم یه سری از پرسش ها رو از ما میگیره.
یعنی حتی از مهمترین آسیب هایی که میزنه هم آسیب به علوم انسانیه.
دقیقاً همینو میخواستم بگم که اون بحثی که در مورد بی‌معنا شدن داریم دقیقاً نتیجه اینه. یعنی یه حالت چرخشی داره. شما میافتی دنبال این که فقط یک سری منافع اقتصادی رو تامین بکنی. چرا؟ چون یه جورایی داری برای خودت هدف کاذب تعریف میکنی. وقتی که این کارو میکنی این هی پشت سر هم میاد و بی توجه میشی به معنا، هی به تعویق میندازی. وقتی که به تعویق میندازی یک ضربه میخوری، چون اون نیاز وجود داره که دیگه نمیتونی جمعش بکنی. به خاطر همین این حجم بی‌معنایی که ما باهاش مواجه هستیم و آدم‌ها به چیزهای مختلف روی میارن، مشخصاً از این حجم اقتصادگرایی که ایجاد شده است.
اصلا یکی از چیزهایی که به نظر من در لابلای چرخدنده‌های دانشگاه نسل چهارم اقتصاد زده داره له میشه و از بین میره، ماهیت علوم انسانیه. علوم انسانی داره ارزش خودش رو از دست میده به خاطر اینکه پولزا نیست. علوم انسانی میخواد بیاد به مسائل بنیادین انسان توجه بکنه و این توجه به خاطر بنیادین بودن یک کندی عالمانه، یک آهستگی و متانتی داره که نمیتونه خودش رو به سرعت و عجله‌ای که داره چرخه اقتصاد میچرخه برسونه و همین هر بار علوم انسانی رو دست چندم میکنه.
که همراه ما بودین سپاسگزاریم. شما میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و نظراتتون رو به سامانه پیامکی 30094 برای ما بفرستین. و داشتیم درباره این حرف میزدیم که علوم انسانی یکی از قربانیان بزرگ این دانشگاه‌های نسل چهارمه. میخوام بگم یعنی اساساً پس این مسائل بنیادی بشر در علوم انسانی در دانشگاه‌های قبلش پرداخت نمیشه؟
چرا میشه، اما مسئله اینجاست که برای چی؟ این خودش روی کل پژوهش اثر میذاره. یه موقع من دارم پرسش میکنم از معنا و یا حتی طرح میکنم، میام پیش شما میگم که هدف ما از زیستن چیست، یه موقع اینو طرح میکنم که میخوام خودم سریع به شما یک جوابی بدم که اصلا شما به جواب دیگه نرسی تا از این بحث عبور بکنی و من خریدمو بکنم. الان اتفاقا شرکت ها به خاطر اینکه دائم دارن خودشونو باز تولید میکنن و میفهمن که نمیشه علوم انسانی رو کنار گذاشت، خیلی جدی بحث خلق ارزش رو طرح میکنن. یعنی که شما اصلا برای اینکه بتونی محصول خوبی رو بفروشی، برای اینکه بتونی سود خودتو بیشینه بکنی، باید دست بزنی به معانی، اتفاقا با معانی بازی کنی. ببینید خطری که الان وجود داره اینه که تجار به بازی کردن با معانی افتادن.
این نکته مهمیه.
میتونی بگی یعنی چی؟
یعنی این که الان مثل قدیم نیستش که شما مثل یک بازار قدیمی برید مثلا بگید من اینجا وارد میشم چهار تا چیز خریدم همینو میفروشم. قدیم این بود که شما چیزی میگرفتی، حالا چه از زمینه چه از یه نفر میگرفتی به عنوان واسطه و این رو میفروختی به عنوان طرف فروشنده و این نفری هم میومد میخرید. اون کسی که میومد میخرید بر اساس نیازش میومد میخرید، مثلا میگفت من چه میدونم سیب زمینی میخوام، میام از شما این سیب زمینی رو میخرم. الان ما لزوما اون چیزی که